مقدار آماده پخش که میشنوید.
کتاب بازار، کتاب بازار. جداسازی اقتصاد از جامعه آیا همون خطایی نیست که میتونه جهان رو به بحران بکشونه؟ یا یه سوال مهمتر، تبدیل کردن زمین، پول و کار به کالا چه پیامدهایی برای انسان و منابع طبیعی میتونه داشته باشه؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی همین ساعت گفتگو بکنیم با کارشناس های حوزه کتاب در رابطه با کتاب های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی. به همین جهت دعوت کردیم از یک پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب، چهره و نامی آشنا در قاب همین برنامه، جناب آقای روح الله راوش. جناب آقای راوش عزیزم، آقای روح الله نازنین، سلام میگم بهت و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی برای چندمین بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان کارگردان هستی. مردم از ایران سلام، خیلی خوشبختم که مجدداً در برنامه فاخر کتاب بازار خدمت شما هستیم تا یک کتاب دیگر رو در حوزه اقتصاد بررسی بکنیم.
بسیار همانی.
علی جان سلام.
سلام به شما، ممنونم.
مخلصم عزیز.
آقای راوش، عنوان کتاب رو هم بفرمایید، ازت ممنون میشم.
کتاب دگرگونی بزرگ،
بله،
اثر کار پولانی.
بفرمایید با بخش معرفی نویسنده کتاب، یعنی کارل پولانی، همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو، گفتگومون رو با جناب آقای راوش اساسی تر آغاز خواهیم کرد.
کارل پولانی اقتصاددان و اندیشمند مجاری اتریشی بود که بعد از فعالیت در اروپا به بریتانیا و بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه کلمبیا به تدریس اقتصاد پرداخت. او منتقد جدی بازار آزاد و نظریه‌های لیبرالی بود و رویکرد هک شدگی اقتصاد در جامعه را مطرح کرد. از بین آثار مهمش میشه به کتاب تجارت و بازار در امپراتوری‌های باستانی، مجموعه مقالات اقتصادهای بدوی باستانی و مدرن و کتاب دگرگونی بزرگ اشاره کرد. کتاب دگرگونی بزرگ روایت میکنه که بازار آزاد هرگز به صورت طبیعی شکل نگرفته و محصول دخالت دولت‌ها و نهادهای قدرت بوده. پولانی نشون میده جداسازی اقتصاد از جامعه به فروپاشی نظم اجتماعی و بحران‌های سیاسی منجر میشه. او با بررسی صلح قرن 19 و فروپاشی اون توضیح میده چگونه رقابت امپریالیستی و نظام پولی طلا زمینه ساز جنگ‌های جهانی شد. در پایان هم هشدار میده که تنها با بازگرداندن اقتصاد به دل جامعه میشه آزادی فردی و عدالت اجتماعی رو حفظ کرد. این شما و این هم کتاب دگرگونی بزرگ.
ارادت داریم خدمتتون ویژه بابت همراهی طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با جناب آقای روح الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. استاد عزیزم، آقای راوش عزیز و دوست داشتنی، خیلی ممنون یه بار دیگه بابت حضور شما در برنامه. و کتاب دگرگونی بزرگ، اساسا از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌ای برخورداره؟ اگر بخواید یه چکیده از این کتاب عنوان کنید چیا بهمون
عرض می‌کنم. عزیزان دلم، ببینید این کتاب همونجوری که از نامش برمیاد دگرگونی بزرگه. حالا بیشتر در حوزه اقتصادی اومده، این دیگرگونی بزرگ رو باز کرده. خلاصه شو اگر من بخوام در دو خط تقریبا بگم، نویسنده در این کتاب با رویکردی تاریخی و اجتماعی تلاش میکنه تا ریشه های شکل‌گیری اقتصاد بازار آزاد رو بررسی بکنه.
درست.
و به هر حال عواقبش رو بگه، مزیتاش رو بگه، معایبش رو بگه و این رو تو حوزه های مختلف مورد بررسی قرار بده که حالا سر موقعش انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. اگر میدونید نکات کلیدی رو بگم در مورد بله در مورد این کتاب یک سری نکات کلیدی هست. اول اینکه بازار آزاد یک پروژه سیاسی است. نویسنده میگه اینجوری نیست که شما تصور کنید بحث بازار آزاد در حوزه اقتصاد تنها و تنها یک مسئله اقتصادی است. نه، اون میگه برجسته است در حوزه بازار آزاد فعالیت ها و اثرگذاری های سیاسی. دومی نکته کلیدی این کتاب اینه که اقتصاد همیشه در دل جامعه است و بر اون اثر میگذاره. ما نمیتونیم اون رو جدا بکنیم از جامعه‌ای که مردم در اون زندگی میکنند. به واسطه ی همین اقتصاد و بازار آزادی که در اون ایجاد میشه روی زندگی مردم اون جامعه اثر مستقیم داره. سومی نکته کلیدی جنگ‌های جهانی است. جنگ‌های جهانی که باعث ظهور فاشیسم میشه و فاشیسم اولین رویکردش ایجاد یک بازار آزاده که بتونه در اون به اهداف اقتصادی خودش برسه که باز هم اثر مستقیم بر روی جامعه داره. نکته کلیدی آخری که میتونم بگم دولت و نهادهای قدرته. قطعاً در هر جامعه دولت‌ها و نهادهای قدرتی بر روی بازار آزاد و اقتصاد اون اثر گذارن، اون رو برنامه ریزی میکنن، پیرو اهدافشون روی اونها حرکت میکنن و مطمئنن اثر بر روی جامعه و مردم داره. یعنی ما تو تمام این نکات کلیدی که الان صحبت کردیم بحث اصلی جامعه است و اثر اون بر روی مردمی است که در اون جامعه دارن زندگی میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش. باید با یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ همراه بشیم، برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب دگرگونی بزرگ. تز من این است که ایده بازار خود تنظیمگر بر نوعی آرمان شهر محض دلالت داشت. چنین نهادی نمیتوانست مدتی مدید وجود داشته باشد مگر آنکه جوهر انسانی و زیست محیطی جامعه را نیست و نابود میکرد. اگر نظم بازار خود تنظیمگر محض استمرار میافت، انسان را جسمن نابود میکرد و محیط پیرامون او را به برهوت تبدیل میکرد. در چنین حالتی جامعه ناچارن به اقداماتی برای حمایت از خیش شروع به تلاش کرد. اما هر اقدامی که به کار می بست خود تنظیمگری بازار را تضعیف می کرد و حیات صنعتی را مختل می ساخت و از این رو جامعه را به نحو دیگری به مخاطره می انداخت. بر اساس تئوری من یک آرایش درست از این سگانه می تواند لازم یک جامعه و چراغ راه باشد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این آثار رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب دیگرگونی بزرگ از کارل پولانی. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. بله. از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌های اقتصادی شاخص و بارزی برخوردار؟ اگر بخواید یک یا دو موردش رو در واقع عنوان بکنید، از چیا یاد میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم، حدودا من 3-4 مورد نوشتم، مهمترینش رو عرض میکنم.
حتما خواهش میکنم.
و بینندگان و شنوندگان عزیزم، رابطه کتاب با یک سری از مفاهیم اقتصادی که میتونیم در قبال این کتاب ربطش بدیم، یکی عرضه و تقاضاست.
بله.
در اقتصاد کلاسیک بازار بر اساس عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه. بهترین نوع اقتصاد اقتصاد کلاسیکه، یعنی اقتصادی که جایگاهش بر اساس اصول اقتصادی مدرن تنظیم میشه. وقتی که ما بیایم اقتصاد رو به این گونه تنظیم بکنیم، خود تنظیمی به وجود میاد.
بله.
اما نقطه مقابلش قرار میگیره همون بحث بازار آزاده، یعنی بازاری که همینجوری آزاده، هر کی هر کاری دلش
رهاست در واقع.
آره، هر از مدتی یه کسی یه تلنگری بهش میزنه، اون هم به نیت سودجویی. نکته بعدی بحث سرمایه انسانیست که این رو هم میشه به واسطه این کتاب ربطش بدیم به حوزه مفاهیم اقتصادی. سرمایه انسانی در اقتصاد یک جامعه بخش اعظم و اصلی اونه. وقتی که ما این سرمایه انسانی رو محدودش میکنیم، توی بروکراسی اداری گیرش میندازیم،
بله،
تو قانونهای دست و پاگیر اون رو گرفتار میکنیم، اجازه نمیدیم در حوزه اقتصاد اون باورها و اون خلاقیت‌های خودش رو بروز بده، تبدیل میشه به یک ماشین مکانیکی، یک ماشین، یک عروسک خیمه شب‌بازی که تنظیمش میکنن به واسطه این که یک سری اهداف سودجویانه رو رهبری بکنه، مثل یه ماشین حرکت میکنه.
بله.
تو بازار کلاسیک، تو اقتصاد کلاسیک اینگونه نیست. هر کسی به واسطه برنامه ریزی خلاقانه خودش حرکت میکنه و نهایتاً میتونه به موفقیت برسه و انشالله که این اتفاق بیفته.
بسیار همبالی. آقای راوش، نقاط قوت و ضعف کتاب رو باید بهش اشاره بکنیم. بله. از نگاه شما بارزترین ویژگی های این کتاب چی هست از نگاه مثبت؟ در
توی این کتاب نویسنده جامعیت تاریخی و تحلیلی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی میاد تاریخ رو در حوزه بازار آزاد بررسی میکنه.
بله.
و بعدن رو تحلیل میکنه برای مخاطب که به دلیل این نوع فاکتورهایی که داشته این اثرگذاری ها رو هم بر جامعه داشته. یعنی در تمامی نقاط این کتاب تلاش میکنه نویسنده اثرش رو بر جامعه بررسی بکنه. این خیلی
دوست.
نقطه مهمیه. دیگر نقطه قوت این کتاب مفهوم کالاهای موهومی است. حالا این شاید شنوندگان بینندگان ما ندونن کالاهای موهومی چیست. شامل زمین، کار و پوله. این سه آیتم کالاهای موهومی محسوب میشن.
درسته.
که باز هم ربط پیدا میکنه به جامعه. یعنی ما اگر بحث زمین میکنیم مرتبط با مردم بیشترش، اگر بحث کار میکنیم کار باید سرمایه انسانی باشه کار انجام بشه و نهایتا خروجیش سرمایه است که پوله. حالا این سه فاکتور کنار هم دیگه قرار بگیره، اگر هر کدومش درست کار خودش رو انجام بده، میتونه که یک راهگشا باشه برای چالش‌های اقتصادی در بعضی از امور.
ما در ابتدای برنامه هم اتفاقا راجع به همین بحث سوال داشتیم که وقتی ما زمین و کار و پول رو همه رو به مثابه یک کالا ببینیم،
بله،
در واقع چه بلایی سر محیط زیست و
بله،
اجتماع،
بله،
و طبیعت، بله، و به هر حال همه اینها میاد. و شما به خوبی در این بخش بهش اشاره کردید که اگر در جای خودش به جا و مناسب و به درستی استفاده بشه، همچین بحرانی اتفاق نخواهد افتاد.
با برنامه ریزی، چیز کارشناسانه.
و نقاط ضعف این کتاب از نگاه شما، حالا یک یا دو مورد هم اشاره کنید.
نقاط ضعف این کتاب رو اگر عرض کنم خدمتون، تمرکز جغرافیایی محدوده. یعنی این که نویسنده میاد اون نکاتی رو که میخواد تحلیل بکنه و بررسی بکنه در یک حوزه جغرافیایی محدود اون رو بررسی میکنه.
بله.
در صورتی که باید کلانتر ببینه، در جوامع مختلف ببینه، حالا مثلا اروپا، آسیا، آفریقا، جاهای مختلف رو مورد بررسی قرار بده بر اساس فرهنگ اقتصادی اون کشورها، که خب برای کار سختیه ها، ولی خب میشه به عنوان یک نقطه ضعف در مورد این کتاب گفت که این کتاب حوزه بررسی جغرافیاییش محدوده. نکته دیگه ای که میخوام بگم،
بله،
زبان پیچیده این کتابه، یک مقدار
نثرش سنگینه.
آره، برای عامه مردم سخت مطالعه کردنش، که البته خب معمولا این کتاب ها کتاب های تخصصی محسوب میشه.
بله.
یعنی اینکه ما توقع داشته باشیم نویسنده خیلی همدیگه اون رو روان بنویسه و عامیانه، شاید به عنوان این نقطه ضعف اساسی نشه بهش نگاه کرد.
بسیار عمالی. خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیز. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه در کنار ما و همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
We'll be right back.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب.
نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه مند دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید محمد علی فتاح. وعده خدا حق است و باید از باری تعالی بخواهیم که ما را یاری کند تا بتوانیم به یاری دینش بپاخیزیم. به شما توصیه می‌کنم فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کنید که آینده سازان خوبی برای اسلام و این مملکت باشند.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در بر آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
ای راز نهان، ای آرامش جان، اینک در آستانه اذان ظهر منتظریم تا مؤذن آوای اذان را در گوشمان جاری کند و اکنون نامت در زمین و جانمان میپیچد. هوا آرام میگیرد و دلها سبک میشود. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در این روز عزیز، موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 دقیقه است. Thank you.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
به نام خدا، خدایی که حتی به اندازه ذره‌ای در پاداش و جزای اعمال ما اشتباه نمی کنه. اهالی نیکوکار مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایران، نمازخونای خوشرویی که با لبای ذکرگو منتظر رسیدن وقت اذان ظهر هستید، سلام. تو وقت دلپذیر پا گذاشتن به حریم امن فرشته‌ها، تو ساعت روشن رسیدن خورشید به اوج آسمونا، تو دقیقه های خواستنی نشستن بر سجاده های دعا، تو لحظه های زلال اجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستی. حاجی اشتری بلند شد و بخاری گوشه حجره رو یکم زیاد کرد. هوا برفی بود و حجره حسابی سرد شده بود. آقای شریفی که نشسته بود روی صندلی کنار میز حاجی گفت: خدا خیرت بده حاجی، پام یخ کرد. حاجی اشتری با لبخند گفت: خب زودتر میگفتی مؤمن خدا. بعد محمد رضا شاگرد حجره رو صدا زد و گفت: آقا محمد رضا، اگه زحمتی نیست یه چند تا چای داغ برامون میاری؟ چند تا شیرینی یا خورمام کنارش باشم که دیگه نور علا نوره. محمد رضا گفت چشم، و پنج دقیقه بعد با سه چهار تا چای و یه پیش دستی شیرینی و یه پیاله خورما برگشت. آقای شریفی گفت: شاگرد حجرم فقط محمد رضای شما. تو حجره من چهار نفر وول میخورن، یه روز ازشون نهار بخوام ساعت 3 و 4 بعد از ظهر به هم یه فلافل میدن، اونم ماسیده. محمد رضا خندش گرفته بود. حاجی اشتری گفت: غیبت بچه ها تو نکن، بگذری. آقای شریفی یه استکان چای برداشت و گفت: بگذری. یه جرعه خورد، یه خورما گذاشت دهنش و بعد گفت: میگفتم حاجی، اون بهشت و جهنمیه که میگن تو همین دنیاست. الان مرادو ببین، چقدر اون خجسته خانم خدا بیا مرزو اذیت کرد، چقدر جلوی در و همسایه انداختش زیر مشت و لگد، خجالت نکشی. روز هفتم